14 با رادیو فردا خوش آمدید. روز اول فروردین سال 1404 شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، شاد باشای. نوروزی ما رو از پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود تا از تازه ترین ها براتون بیشتر بگیم. از سخنرانی نوروزی علی خامنه ای در اولین روز از سال 1404 و البته نگاهی به نام هایی که او طی سالهای اخیر برای هر سال انتخاب کرده، از وضعیت میان ارمنستان و آذربایجان میشنوید و نزدیکی دو کشور به دستیابی به توافق صلح و البته گفتگوی نوروزی با شهبانو فرح پهلوی. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. یک هیئت بلندپایه اسرائیلی قرار است اوایل هفته آینده برای رایزنی‌های راهبردی درباره ایران به آمریکا سفر کند. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده که این اولین نشست گروه مشورتی راهبردی آمریکا اسرائیل از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ خواهد بود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که این مذاکرات عمدتاً بر برنامه هسته‌ای ایران و احتمال مذاکرات میان ایران و آمریکا متمرکز است. همچنین جنگ در غزه و مذاکرات اسرائیل و لبنان بر سر مرزهای مورد مناقشه دو کشور از دیگر موضوعاتی است که در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی مقام‌های دولت را ملزم به شروع انحلال وزارت آموزش و پرورش کرد. او گفت که این سازمان هیچ فایده‌ای برای ما ندارد و در اولین زمان ممکن آن را تعطیل خواهیم کرد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی در سال 2024 وعده انحلال وزارت آموزش و پرورش را داده بود. با این حال تعطیلی کامل این سازمان نیازمند تایید کنگره آمریکا است. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ که روز پنجشنبه 3 اسفند امضا شد، وزیر آموزش و پرورش باید تمام اقدامات لازم را برای بسته شدن این وزارت و بازگرداندن اختیارات آن به ایالات و جوامع محلی انجام دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهور آمریکا از وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای هدردهنده بودجه و آلوده به ایدئولوژی لیبرال نام برده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که دولت اسرائیل بامداد روز جمعه به اتفاق آرا پیشنهاد بنیامین نتانیاهو برای برکناری رونن بار رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی شینبت را تصویب کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که رونن بار تا 10 اپریل 2025 یا تا زمان انتصاب رئیس جدید شینبت در سمت خود باقی خواهد ماند. آقای بار از سال 2021 رئیس این سازمان بود. او در نامه‌ای به وزیران کابینه گفته که روند برکناریش مطابق با قوانین نبوده و اخراج او بر اساس ادعاهای بی اساس صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که از مدت‌ها پیش اعتماد خود را به رونن بار از دست داده است. رویترز میگوید اخراج آقای بار انتقادات گسترده‌ای به دنبال دارد، در شرایطی که اسرائیل حملات جدیدی را در غزه آغاز کرده و ده ها گروگان اسرائیلی در همین منطقه نگهداری می شوند. اما اعتراضات در ترکیه به بازداشت اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول ادامه دارد. روز گذشته پلیس در برخی شهرها با معترضان درگیر شده و به سمت گروهی از معترضان که سعی داشتند خود را به میدان تقسیم استانبول برسانند گاز اشکاور و گلوله پلاستیکی شلیک کرده. آقای امام‌اغلو در پیامی که از طریق وکلایش منتشر کرد خطاب به هوادارانش گفته که شما نمیتوانید و نباید ساکت بمانید. او که از رقیبان جدی و کلیدی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شمار می رود، به فساد و ارتباط با شبکه‌های تروریستی متهم شده. حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه، بازداشت آقای امام‌اغلو را یک کودتا توصیف کرده. بازداشت او زمانی رخ داد که انتظار می رفت چند روز بعد این حزب او را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 معرفی کند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرشته قاضی میشنیدید و البته خبرهای بیشتر که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ساعت 14:05 روز اول فروردین، روزی که رهبر جمهوری اسلامی مثل هر سال در جمع گروهی از هواداران خود سخن گفت و به مقامات آمریکایی هشدار داد که اگر به گفته او خباستی نسبت به ملت ایران انجام دهند، سیلی سختی خواهند خورد. درباره این سخنرانی علی خامنه‌ای بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
ادامه تنش‌ها و جنگ لفظی میان ایران و آمریکا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اول فروردین ماه خود گفت که آمریکا با تهدید جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید و هشدار داد که در صورت اقدام نظامی ایران پاسخ خواهد داد.
تهدید می‌کنند بدانند ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباست کنه و شروع کنه بدانه که سیلی های سختی خواهد خورد.
این گفته های علی خامنه‌ای در حالی منتشر می شود که چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران درباره حمایت از حوثی های یمن که در لیست گروه های تروریستی ایالات متحده قرار دارند هشدار داد. آقای ترامپ همچنین گفت که در مورد ایران به حرکات نهایی رسیده ایم.
There'll be some interesting days ahead. That's all I can tell you. You know, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting time.
دونالد ترامپ چندین بار گفته است که ترجیح می‌دهد به جای بمباران ایران با جمهوری اسلامی به توافق برسد. علی خامنه‌ای در سخنرانی روز جمعه خود به نامه دونالد ترامپ اشاره‌ای نکرد، اما روز گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تأکید کرد که این نامه شامل تهدید بوده است.
نامه در حقیقت هم بیشتر جنبه تهدید داره، ولی فرصت‌هایی رو هم به اصطلاح ادعا میکنه که وجود داره. ما روی زوایای نامه کار کردیم، روی همه نکاتش دقت کردیم و پاسخی که تهیه خواهد شد با در نظر داشت همه این زوایا هست. هر دو بعد تهدید فرصت همه رو خواهیم دید.
پیشتر وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه گزارش داده بود که نامه دونالد ترامپ شامل یک مهلت 2 ماهه برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید است. مشخص نیست که این مهلت از زمان تحویل نامه آغاز شده یا از زمان شروع مذاکرات احتمالی محاسبه می شود. در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که اوائل هفته آینده یک هیئت بلندپایه اسرائیل برای رایزنی درباره ایران به واشنگتن سفر می کند. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که این مذاکرات عمدتاً بر برنامه هسته‌ای ایران و احتمال مذاکرات میان ایران و آمریکا متمرکز می شود.
از گلناز اسفندیاری می شنیدید درباره سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای که به آمریکا هشدار میده و در این حال گفته که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهید رسید. شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما بفرستید. بشنویم درباره این وضعیت ایران ارجبی حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در تهران.
این سال جدید سال بسیار ناامنیه، ناپایداره به دلیل شرایط وضعیت اقتصادی. تحریم ها در چشم انداز ما در این 2 ماه آینده با توجه به عطر به نامه آقای ترامپ در یک وضعیت بسیار ناپایدار و شکننده جمهوری اسلامی قرار داره. یا باید بپذیرم که وارد گود مذاکره بشوم که بحث حیثیتی شده، بحث ناموسی شده، و یا اینکه بخواهند پای حتی تقابل نظامی هم بیستن. خب اونم تبعات بسیار عظیمی داره و با توجه به شرایط موجود من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی بتونه این گزینه رو انتخاب بکنه. اون حتی اگر انتخاب هم بکنه بتونه پای این گزینه وایسه. از طرف دیگر با توجه به نارضایتی شدیدی که در جامعه ایران وجود داره و اوج ما در همین ایام نزدیک به نوروز دیدیم که چه فاجعه‌ای به لحاظ معیشتی برای مردم به وجود اومده. این سال جدید سالی است که بسیاری از سدها و مسئله بحران آب، اقتصاد سیاسی آب، حکمرانی آب در ایران در وضعیت کاملا شکننده ای قرار نزدیکه. و اگر قرار باشه که بخواهن بر همین سیاست خودشون ادامه بدن، هم مکانیزم ماشه کشیده میشه، هم وارد یک تحریم همه جانبه و در فصل هفتم قرار میگیره و فروش نفت میکنه به 100,000 بشکه در روزه و خیز بر میدارد دلار برای 150,000 تومان. آیا جامعه ساکت میشیند؟ آیا جامعه دیگه توانی دارد که بخواد صفحه خودش رو کوچکتر کنه؟ بعیده. به نظر من این سال سالی است که اگر جمهوری اسلامی به شکل اورژانسی مسائل رو تا اونجایی که میدونه حداقل جلو این فروپاشی رو و سراشیبی رو بگیره و بیش از این وضع بدتر نشه، سال فوران اعتراض ها و ابر جنبش هاست. بنابراین این سال در این دو ماهی که ما در پیش رو داریم دو ماه بسیار سرنوشت سازیه که جمهوری اسلامی باید بتواند فرمول مذاکره و حل بحران با آقای ترامپ رو پیدا بکنه. در غیر این صورت شرایط بسیار شرایط خونبار و اسفباری خواهد.
ارجبی حمید آصفی رو میشنیدید، رهبر جمهوری اسلامی، امروز به مقامات آمریکا هشدار داده و گفته به گفته او خباستی نسبت به ملت ایران انجام دهن سیلی سختی خواهند خورد. جملاتی که با واکنش کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم روبرو شده. یکی از این کاربران فرهاد برای ما نوشته فعلا سیلی ها رو مردم ایران میخورند که شرمنده زن و بچه‌شون شدند، با اشاره به وضعیت اقتصاد در ایران. اما همکارم رویا کریمی مهج نگاهی داشته به شعارهایی که نامگذاریهایی که علی خامنه‌ای هر سال انجام میده و نحوه محقق شدن این شعارها.
تولید، مهار، رشد، اینها کلیدواژه‌هایی هستند که هر سال در شعارهای رهبر جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. شعارهایی که با رکود تولید و اقتصاد، تورم و گرانی سرسام‌آور در پایان این سال‌ها، بیش از همیشه شعار بودن آنها آشکار شده است.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض می‌کنم جهش تولید.
سال 1399 رهبر جمهوری اسلامی جهش تولید را در دستور کار اقتصادی کشور قرار داد. اما آمارها چه گفتند؟ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال تنها 3% بود، رقمی که با آن نمیتوان از جهش تولید صحبت کرد. بسیاری از کارخانه ها با کمبود مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید و رکود مواجه شدند. سال بعد یعنی 1400 شعار تولید پشتیبانی مانع زدایی اعلام شد، اما در همان سال رشد نقدینگی به 40% رسید و موانع تولید کنندگان نه تنها کاهش نیافت، بلکه بخشنامه ها و قوانین خلع و صایع فضای کسب و کار را بی ثبات تر کردند. در سال 1401 قرار بود تولید دانش بنیان باشد و اشتغال آفرینی کند. تعداد شرکت های دانش بنیان در این سال از 6000 به 9000 رسید، اما این به معنای افزایش شغل برای همه نبود. کل مشاغل ایجاد شده در این شرکت ها حدود 300,000 نفر بود، در حالی که اقتصاد ایران برای حل معضل بیکاری خود به ایجاد حداقل 1,000,000 شغل در سال نیاز دارد. مشکلات اقتصادی صدای کارگران را بلند کرد. در سال 1402 شعار مهار تورم و رشد تولید انتخاب شد، اما تورم سالانه همچنان بیش از 40% باقی ماند. تنها در پایان سال اندکی کاهش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی هم بین 2-4% تخمین زده شد، در حالی که در کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان این رقم به 6-7% رسید. اعتراض ها در سال 1402 هم ادامه داشت. در سال 1403 شعار جهش تولید با مشارکت مردم اعلام شد. قرار بود مردم نقش بیشتری در تولید داشته باشند، اما چگونه وقتی ارزش پول ملی طی 4 سال 50% کاهش یافته و قدرت خرید مردم روز به روز کمتر شده؟ چطور میتوان انتظار داشت که مردم در تولید نقش پررنگتری داشته باشند؟ در دولت ابراهیم رئیسی وضعیت اقتصادی به جایی رسید که اعتراض نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت.
چرا هیچ کس پاسخگوی گلایه‌های به حق مردم نیست؟ آقای رئیس جمهور، آشفتگی‌های بازار و این گرانی‌های افسار گسیخته را کی مهار خواهید کرد؟ مردم زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کرده‌اند و هر روز با این اوصاف نابسامان مدیریتی در کشور در حال از دست دادن اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی هستیم.
در سالی که گذشت سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران به کمتر از 20% رسید و بخش خصوصی تحت فشار مالیات‌های سنگین، قیمت‌گذاری‌های دولتی و انحصاری قرار گرفت. در همین سال سرمایه گذاری خارجی در ایران تنها 1.5 میلیارد دلار بود، رقمی که در مقایسه با ترکیه بیش از 10 میلیارد دلار و عربستان 24 میلیارد دلار بسیار ناچیز است. بدون سرمایه گذاری، بدون امنیت اقتصادی و بدون آزادی اقتصادی آیا جهش تولید ممکن خواهد بود؟ و حالا در سال 1404 آیت الله علی خامنه ای شعار سرمایه گذاری برای تولید را انتخاب کرده است. اما این سرمایه از کجا باید بیاید؟ در حالی که سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 20% است، در اقتصادهای موفق این شاخص حداقل 25-30% محاسبه شده است. اما چرا سرمایه گذاری در ایران انقدر پایین است؟ چرا تولید داخلی رونق نمی گیرد؟ بخش مهمی از پاسخ را باید در سیاست های کلان جمهوری اسلامی و تصمیمات علی خامنه ای جستجو کرد. رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر سیاست‌های تهاجمی در منطقه، حمایت از گروه‌های نیابتی و تقابل مستمر با غرب، شرایط تحریم‌ها را هر سال دشوارتر کرده است. خروج آمریکا از برجام در سال 2018 نتیجه سیاست‌هایی بود که به جای تعامل بر ادامه برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی بدون شفافیت کافی تاکید داشت. نتیجه چه شد؟ کاهش شدید صادرات نفت از 2.8 میلیون بشکه در روز به کمتر از 300,000 بشکه. علاوه بر آن، بلوکه شدن میلیاردها دلار دارایی ایران در بانک‌های خارجی، قطع همکاری به سری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی و انزوای اقتصادی بیشتر. حتی با سرکار آمدن دولت دونالد ترامپ و تاکید او بر مذاکره با ایران، علی خامنه ای بارها اعلام کرده که اعتماد به غرب اشتباه است و همچنان بر سیاست نگاه به شرق تاکید می کند. اما نتیجه این سیاست تا کنون چه بوده؟ چین و روسیه که قرار بود شرکای اصلی ایران باشند، قراردادهای اقتصادی را تا کنون به نفع خود تنظیم کردند و ایران را تا حد یک صادرکننده مواد خام تقلیل دادند. شرکت‌های روسی و چینی در شرایطی که ایران نیازمند جذب فناوری و سرمایه‌گذاری بوده، هیچگاه حاضر به ورود جدی به صنعت ایران نشدند و عملاً نقش دلال و واسطه را بازی کردند. شعارهای اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی هرچه که باشد، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش قدرت خرید، فرار سرمایه، رشد منفی سرمایه‌گذاری و تورمی که مهار نمی‌شود، واقعیت‌های اقتصادی ایران هستند. بر اساس آمارها بیش از 30% جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مصرف گوشت و لبنیات در سفره‌های مردم 30% کمتر از 10 سال قبل شده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. 14:17 است. سر بزنیم به دو همسایه شمالی ایران. به نظر میرسه که ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حال نهایی کردن یک توافقنامه صلح تاریخی هستند که جزئیات اون را از حمید فاطمی بشنوید.
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در بیش از 3 دهه پیش، ارمنستان و آذربایجان دو جنگ را پشت سر گذاشتند که 10,000 کشته و 100,000 آواره بر جای گذاشته است. اکنون به نظر می رسد رهبران این دو کشور در آستانه امضای یک معاهده صلح هستند تا به خصومت دیرینشان بر سر منطقه قره‌باغ پایان دهند. آذربایجان این منطقه را پس از یک حمله برق‌آسا در سپتامبر 2023 از جدایی طلبان ارمنی پس گرفت. ریشارد گیراگوسیان، رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای، یک اندیشکده مستقل در ایروان، میگوید اعلام این موضوع نشان می‌دهد که فرصتی پیدا شده برای نهایی کردن و امضای معاهده دو جانبه‌ای که مدت‌ها در انتظار آن بوده‌ایم. باکو و ایروان هفته گذشته اعلام کردند که متن توافقنامه صلح تاریخی را نهایی کردند، اگرچه هنوز مشخص نیست که رهبران دو کشور دقیقاً چه زمانی آن را امضا خواهند کرد. این توافق پیشرفتی قابل توجه برای پایان دادن به یک درگیری فرسایشی در منطقه تلقی می شود که آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، ترکیه و ایران برای نفوذ در آن رقابت می کنند. بر اساس این توافق دو کشور همسایه روابط رسمی برقرار خواهند کرد و ایروان حاکمیت جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ را به رسمیت خواهد شناخت، چیزی که از سال 1991 تا به حال در برابر آن مقاومت می‌کرد. اما اشکال مسئله وجود اصلی در قانون اساسی ارمنستان است که بر حاکمیت این کشور بر قره‌باغ تاکید می‌ورزد. بر اساس گزارش‌ها دو طرف بر سر حذف این اصل از قانون اساسی ارمنستان توافق کردند. اما تغییر قانون اساسی ارمنستان مستلزم برگزاری یک همه‌پرسی است که می‌تواند امضای توافق را به تأخیر بیاندازد. به گفته ریشارد گیراگوسیان، تغییر قانون اساسی نمی‌تواند قبل از ژوئن سال آینده عملی شود. در ایروان و باکو مردم نظراتشان هرچند مختلف است، ولی اکثرا حاکی از بی‌اعتمادی و تردید است. مردی به بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ایروان میگوید: من به صلح باور ندارم. وقتی نیکول پاشینیان نخست وزیر به هر چی که بهش دیکته میشه تن میده، دیگه صلحی نمیتونه وجود داشته باشه. و زنی در پایتخت ارمنستان میگوید:
اگه صلح بشه برای مردم خیلی بهتره، جنگ نباشه بهتره دیگه.
و در باکو پایتخت آذربایجان مردی میگوید: ارمنستان نه دیگه قدرت نظامی داره نه مالی که یک بار دیگه با ما جنگ راه بندازه، بنابراین باید شرطهایی رو که میذاریم قبول کنه. دیر یا زود باید صلح و امنیت در منطقه برقرار بشه. امیدوارم که دیگه جنگی پیش نیاد. و این زنیس در باکو:
اول از همه باید صلح و امنیت در آذربایجان برقرار بشه، دوم دوستی بین دو ملت، و سوم آذربایجان باید اینجا نقش رهبری رو به عهده بگیره و ارزش‌های انسانیش رو به عنوان یک ملت فاتح نشون بده.
انتشار خبر این توافق با استقبال بین المللی روبرو شد. آمریکا از باکو و ایروان برای رسیدن به یک معاهده صلح تاریخی قدردانی کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت: این فرصتی برای هر دو کشور است تا مطابق با چشم‌انداز دونالد ترامپ برای جهانی صلح‌آمیزتر به درگیری چند دهه‌ای پایان دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که این تحول باید راه را برای صلح پایدار در قفقاز جنوبی هموار کند، و آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا این توافق را در صورت نهایی شدن گامی قاطع به سوی عادی سازی کامل روابط بین ارمنستان و آذربایجان و بازگشایی منطقه خواند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اما شهبانو فرای پهلوی، ملکه پیشین ایران، در گفتگوی نوروزی با همکارم هومن عسکری از خاطره نوروزهای سالهای زندگی پر فراز و نشیب خود گفته که با هم میشنویم.
اون چیزی که یادمه، نوروز یه منزلی داشتیم که دور از دانشگاه نبود، خیابون سزاوار اگه اشتباه نکنم، هفت‌سین رو میچیدیم اینا. اون موقع متاسفانه انقدر مواظب نبودیم، یه جویباری از کنار خونمون رد میشد، فکر میکنم سبزه رو مینداختیم تا همون جوبا.
منظورتون از لحاظ حفاظت از محیط زیسته؟
بله دیگه، بله. اون موقع خب این قوانین کوچه و خیابون داریم حرف از چه میدونم 80 سال پیش میزنیم.
80 سال پیش، عجب.
خب بله دیگه، برای که بنده 86 سالم باورم نمیشه خدا.
خب یه زمان 6 سالتون بود و اولین تصاویری که از نوروز به ذهنتون میرسه مربوط به اون دوران 6 سالگی هست که در تهران زندگی میکردید به همراه خانواده.
تهران زندگی میکردیم و بله دیگه صبح هفت سینو میذاشتیم و دیگه عیدی میگرفتیم و از خانواده و از پدر و مادر.
چی عیدی میگرفتید اون سالها؟
حالا به خدا یه چیزایی میپرسید من یادم نیست. چه میدونم، از پول میگرفتیم دیگه. چیزایی
پولی که خیلی جالبه، چون اون پولی که میگرفتید با تصویر شاه فقید بود دیگه، درسته؟ یعنی پورتری شاه فقید روی اون پولا.
بله بله بله.
حالا البته دوران کودکی که نه، ولی کمتر که بزرگتر شدید فکر میکردید که این همسر آیندهتون باشه؟
خب همچی فکری رو نمیکردم. من این داستانو، من همیشه فکر میکردم باید یه همسری داشته باشم که بهش احترام بذارم، یه تحصیلاتی داشته باشه و اینا. بعدش این داستانو براتون یه دفعه تعریف کردم، پاریس که در دانشکده معماری بودیم، اون اتلیه مثلا 40 تا پسر بود، 6-7 تا دختر. بعد موقعی که علازت جدا شدن از والازت سریا، اون هم کلاسی های من پسرامو گفتن تو بد نیستی، چرا شد تو رو نگیره؟ گفتم خب بهش بنویسین که یه همچی کسی هست و اینا بگیرینش. بعد گفتش که اگه شاه تو رو گرفت ما رو دعوت میکنی ایران؟ گفتم بله. البته این اتفاقم افتاد، منم چند نفرش رو دعوت کردم به ایران اومدن.
سالها گذشت، طی همین داستانی که شما تعریف کردید با شاه فقید ازدواج کردید و دوران جدیدی از زندگی شما به عنوان شهبانوی ایران آغاز شد و وارد دربار شدید. چه تصویری از نوروز اون سالها دارید؟ امروز که به اون روزها فکر میکنید چی به ذهنتون میاد؟
خب یادمه که البته هفت‌سینو میذاشتیم و افراد میامدن تبریک بگن برای سال نو، افراد رسمی و به هر صورت یه شامای خانوادگی هم درست میکردیم و اینها. بعد دور هم جمع میشدیم و یه مدتی در اون منزل شهر بودیم، بعد آمدیم سعدآباد، بعد رفتیم نیاوران. همیشه نوروز خانوادگی جمع میشدیم و اینها.
حالا که دیگه شهبانوی ایران بودین، عیدی میگرفتین یا عیدی میدادین یا هر دو؟
عیدی والا یادم نمیاد بهم عیدی بدن. عیدی من محبت مردم بود، من عیدی میدادم دیگه.
شما عیدی میدادین؟ همسرتون چطور؟ شاه فقید به شما عیدی میدادن؟
نه فکر میکنم والا، شاید میگرفتم براشون یه چیزی سمبولیک که از دست ایشون باشه، چمتم یه سکه طلا یا چه میدونم یه اسکناس کم.
اون سالها گذشت و وقایع 1357 در ایران اتفاق افتاد و شما به همراه خانواده ایران رو ترک کردید. خاطرتون هست اولین نوروزی که از ایران دور بودید چطور گذشت؟
خب مشکل بود به هر صورت، حالی که شاه فقید داشتن و اتفاقی که در مملکتمون افتاده بود، ولی نوروز رو جشن میگرفتیم، سبزه درست میکردیم، هفت‌سینم میچیدیم.
یعنی به رغم تمام اون مسائلی که وجود داشت شما مراسم نوروز رو برگزار کردید و سفره هفت‌سین چیدید؟
بله، برای که این نمونه فرهنگ و تمدن ایران بود روز اول بهار و من همیشه سعی کردم با تمام گرفتاری و مشکلات روحیه مثبت نگردارم. برای که روحیه منفی نگرداشتن غیر از اینکه خود آدم از بین ببره فایده نداره و به کسی هم کمک نمیکنه. نوروزو میگرفتیم، جشن میگرفتیم و یادم مثلا در قاهره که بودیم وقت سبزه رو مینداختیم تو رود نیل آخرش، بعد یادمه اون موقع مینداختیم تو رود نیل. بعد یادمه جوانیم که دانشجو شدم آمدم فرانسه، سبزه درست میکردیم در اون پاویونی که من بودم، بعد مینداختیم تو رودخونه سن. بعد از این جریانات رفتیم آمریکا. تو آمریکا اونجایی که زندگی میکنم یه رودخونه رد میشه، عکسشو برای تو فرستادم، سبزه رو میندازیم تو اون رودخونه کوچیک.
بعد سالها گذشت و به زمان معاصر رسیدیم، به حال حاضر رسیدیم. در این سالها حال و هوای نوروز برای شما چطوره؟ چطور این مراسم رو برگزار میکنید؟ کجا هستید معمولا در روزهای نوروز؟
بیشتر نوروز آمریکا هستم و خوشبختانه شاهزاده میتونم بیان، با والازت یاسمین و دختران میتونم بیان، اگر بعضی وقتا کار دارن یا تو دانشگاه بودن میان. من نزدیک واشنگتن زندگی میکنم، دخترم هم میاد و هفت‌سین میذاریم و عکس خانوادگی میگیریم و دیگه عیدی میدیم.
در طول تمام این سالها هر سال پیام نوروزی هم منتشر کردید؟
بله، برای اینکه نوروز روز اول بهار، روز واقعا شکوفایی سرزمین همه دنیا هست و باید مثبت بود دیگه.
بهترین نوروز زندگیتون کی بوده؟
شاید موقعیه که ولیعهد دنیا آمده و پسر اولم و اینا، خیلی خوشحال.
سال 1339.
بله دیگه، فکر کنم.
خب شهبانو، آرزوتون برای سال جدید چه هست؟
آرزوی من همونجور که همیشه میگم، هیچ وقت منفی نمیمونم و سعی میکنم مثبت بمونم، که همیشه میگم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خواست. و واقعا تبریک میگم به هممیهنانم که اینقدر با وجود تمام این مشکلات و گرفتاری ها خیلی ها روحیه قوی نگه داشتن. چیزی که مهمه روحیه رو از دست نمیدن و میدونن که همینطور که تکرار میکنم نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
و با این گفتگوی هومن عسکری با شهبانو فرح پرهوی میرسیم به پایان این برنامه. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و آرزو میکنیم که روز اول فروردین رو در صلح و آرامش سپری کنید و همچنان همراه ما بمانید.